و چه ارزان تر پیدا کردند می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
ببین من از اون آدمام، یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده. روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منمو یه عالمه خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.
تو حراج سر ماه دیجیکالا موقع خرید نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. هفته اول هر ماه تا 40% تخفیف دیجیکالا.
اینجا ترقوز آباد و این ساختمان همان ساختمانی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که یکی از انبارهای سری اتمی ایران درون آن واقع شده است.
در توییت آقای ترامپ هستش که به مراکز فرهنگی ایران حمله میکنن. این خودش یک جنایت جنگیه. حالا ممکن آقای ترامپ ندونن.
میخواد به ایران حمله کنه.
اعضای خشمگین اتحادیه کارگری سژته فرانسه به سوی امانوئل مکرون وزیر اقتصاد این کشور تخم مرغ پرتاب کردند.
با همین طرز تفکره که در اروپا یک وزارت به اسم وزارت تنهایی تشکیل شده.
تو این برنامه به زارت و زورت‌های اضافی رهبران غربی زارت و زورت میکنیم. دشمنانمون رو به جای نخوتیا میفرستیم ترقوزآباد و از کسانی که تو کشورشون وزارت تنهایی دارن کل چیزیات نمیگیریم. اینجا سالاد سزاره. به سالاد سزار خوش اومدی. نه زن نین. نه 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 نه.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سبا. سالاد سزار امروزمون هم آماده است. اگه چنگال دستتونه لطفاً بذارین زمین، چون سالاد سزار ما شنیدنیه. طرز تهیه‌اش هم دیگه همتون میدونین. خبرهای غربی رو میریزیم تو کاسه، نمک هم چاشنیش میکنیم، با حقیقت و منطق ورزش میدیم تا حسابی جا بیفته و آماده شنیدن بشه. این سالاد برای شما رایگانه و با اون سالاد سزاری که توی رستوران‌ها با قیمت بالا میفروشن کلاً فرق داره. واسه همینم مشتریاش زیاده. اگه اولین باره که شنونده سالاد سزار هستین همراهمون بمونین، چون قطعاً شما هم مشتری ثابتش میشین. به سالاد سزار امروز خیلی خوش اومدید. واقعا این شبکه‌های معلوم‌الحال توانایی ویژه‌ای توی ساخت و ساز دارن ها. یعنی حتی میتونن از یه پشه بوفالو بسازن. خیلی همون شنیدیم دیگه. چند وقت پیش چند تا دانش آموز دختر داشتن با مترو میرفتن که متاسفانه یکیشون حالش بد میشه، میفته و بقیه میرسوننش بیمارستان. فیلم‌هاش هم از همون ثانیه اول موجوده و همه دیدن. حالا یه عده بیکار نشستن توی شبکه‌هاشون جلوی دوربین سبزی پاک می‌کنن و برای خودشون قصه می‌بافن. واقعاً شغل سختی دارین. بعد بشین جلوی دوربین و این همه خزعبل ارائه بدین، بعد بابتش پولم بگیرید. واقعاً شغل سختی، خسته نباشید. حالا عجیب‌تر اینجاست که به مخاطباشون یاد میدن که چجوری درباره این ماجرا تو فضای مجازی از خودشون قصه در بیارن. یه جوری که کسی شک نکنه و نفهمه که اینا دارن الکی میگن. میگه اگه یه ذره جزئیات قاطیش کنید دیگه هیچ کس نمیفهمه دروغ میگید. راهکار عالی. ولی واقعا معذرت میخوام، شرمنده ها، ما که فهمیدیم راهکارتونو. بابا یکم یواشکی تر، یه کوچولو زیرزیرکی تر. چرا انقدر زایه دستتونو برای همه رو میکنید؟ زشته بابا.
اون واگن مترو این همه آدم بوده، یه نفر نمیتونه یه اکانت فیک درست کنه و کل ماجرا رو توضیح بده؟ اینکه دیگه کار سختی نیست. XYZ نقطه یه گلم بذار، یه اکانت درست کن، یه دونه درست کن، شیطون بلا 2016 درست کن که به ما زیاد فوش میدن. جوری درست کن و کل ماجرا رو توضیح بده. وقتی خط به خط توضیح بدی بیننده متوجه میشه، خواننده متوجه میشه که تو اونجا حضور داشتی. نمیتونی دروغ بگی.
آلفرد نوبل وصیت میکنه جایزه صلح نوبل رو به کسایی بدن که برای ایجاد صلح در جهان تلاش میکنن. دقت کنید، برای ایجاد صلح. ولی خیلی عجیبه که طی سالها نامزدها و دریافت کنندگان صلح نوبل جنایتکارترین آدما بودن. یه بار نتانیاهو با این همه جنایت علیه فلسطینی‌ها برنده میشه، یه بار باراک اوباما با این همه تحریم وحشتناک علیه ایران و ایجاد جنگ توی کشورها برنده صلح نوبل میشه. و از اون مسخره تر این که جورج بوش و چرچیل و حتی ترامپ و هیتلر هم برنده جایزه صلح نوبل شدن. نمیدونم، شاید بهشون جایزه رو میدن که یعنی داداش بس دیگه، میدونیم دنبال صلح بودی ها، ولی دیگه خیلی تلاش کردی، یه دقیقه بشین پاتو دراز کن بذار جهان استراحت کنه. دوستان عزیزم، نوبل گرفتن کاری نداره ها، اگه کسی خواست کافیه که دو سه تا کشور رو بزنه بترکونه، سه چهار جارم تحریم دارویی کنه، 4-5 میلیون نفرم به رگبار ببنده، یا دیگه حداقل 5-6 سال بره زندان به خاطر کارهای خلاف. اخیراً همین جایزه صلح نوبل رو دادن به کی؟ نخندینا، ولی به نرگس محمدی، کسی که اول جز منافقین بوده، بعدش هم کارنامه پرباری داره، همکاری با داعش، به هم زدن امنیت جامعه، کمک به دشمنان خارجی برای نفوذ به کشور، کشیدن حبس به خاطر اقدامات ضد ایران و کلی اقدامات صلح‌آمیز دیگه از این دست. جایزه صلح واقعا حلالت باشه، به تو ندن مکی بدن.
نزدیک 2 سال هست دارن تلاش میکنن 500 دونه امضا جمع بکنن، معصومه علیزاده قومی کلا رو ببرن بگن آقا این 500 نقطه اومدن امضا کردن، اینو به عنوان یه جایزه صلح نوبل به اینم بدین تموم بشه بره. نتونستن، بدبخت به گور برد آرزو رو، ولی اسم نرگس محمدی این روسا داره شنیده میشه. من مدال گردن نرگس محمدی نمیخوام بندازم، نکاتی دربارش دارم مفصل که خدمت شما عرض هم کرد. از ساعت گذشته خبر مربوط به جایزه صلح نوبل نرگس محمدی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، بهش پرداختن. کمی میخوایم دربارش صحبت بکنیم، یه سری عکس و فیلم دربارش ببینیم و بپردازیم به که داستان چجوریه، یعنی چیکار بکنم صلح نوبل برمیدی. اگه مثلا پرچم کشور رو ببرم بالا بتونم یه حرکت های خوبی بکنم صلح نوبل بهم میدی، نه پرچم کشورت به کشور خود رفت داره، خود چیکار بکنم؟ تو حوزه صلح باید یه کاری بکنی. آقا یه تجزیه طلبی رو با تیر زده باشن انداخته باشن چون مسلح بوده خواسته مردمو بکشه، من برم خونش مثلا پیش خانواده‌اش تسلیت بگم چون میخواسته سلاح دست بگیره علی جمهوری اسلامی، بهم جایزه صلح نوبل میدی؟ دقیقاً برای همین به جایزه میدم. بارک الله. اگه تو نرگس محمدی هستی این کارا رو کردی، تو لایق و شایسته جایزه. میخواییم بریم چلو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که چه چیزی پیرامونه نرگس محمدی رخ داده. من چند تا توییت میخوام برای شما بخونم. توییت اول از وزیر بله اجازه بدید. توییت اول از وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی تبریک گفته به نرگس محمدی. میخواییم متنش رو بخونیم بعد بررسی خواهیم کرد ببینیم داریم در باید چه کسی دقیقا صحبت میکنه. گفته امروز از شنیدنه برنده شدن جایزه صلح نوبل توسط نرگس محمدی خرسندم. اصلا تو خرسند نباشی که خرسند باشه؟ شما دشمنان ایران باید خوشحال باشین. یه مزدوری داشتی تو فضای وطن فروشی با همه تجزیه طلب‌های ایران نشسته و کشته‌هاشون، با خانواده همه کشته‌هاشون عکس یادگاری داره، چرا نباید بهش جایزه بدی؟ تا جایی که ما یادمونه این جایزه به کسانی داده شده که بخشی از آنها ضرباتی در راستای منافع قد به شرق زدن یا دهنکجی کردن یا یه جفته که انداختن، باید به شایز داده بشه و تو خوشحال باشی، چیز عجیبی نیست. گفته نرگس سمبول نبرد بیوقفه مردم ایران بر علیه رژیم خونخوار، منظور رژیم صهیونیستیه. آخه خونخوار که میگی وقتی بررسی میکنیم یه سرچی بکنیم رژیم صهیونیستی به چشم میاد با توجه به کارهایی که کرده. نه، میگه منظورش از رژیم خونخوار رژیمی که دشمن کشور اسرائیله. کشورم البته اشتباه گفتی، احتمالا منظور فلسطین بودی که حالا، ولی دشمن قبول دارم، ایران قطعا دشمن صهیونیست ها هست و خواهد من تا روزی که بساط اینها از این منطقه جمع بشه. گفته مردم مردم خودش و همه جهان نیز به اصطلاح خودمون این اتفاق براشون خوب بوده، خوشحال هستن، با هم پیروزیم. زن زندگی آزادی برای هر کسی که میخواست این روزها بفهمه کجا باید بازی بکنه، کجا باید بیسه، حماقتی که صهیونیست‌ها انجام دادن از پیوند دادن خودشون به براندازها، این حماقت تاریخی و پیوند دادن خودشون به براندازها خیلی چیزها رو روشن کرد.
آمریکا تعداد زیادی از نیروهای بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها به خاطر درآمد بسیار پایین اونم با وجود گرونی‌های شدید اعتصاب کردن. چی میگن؟ میگن ما با این حقوقا کار نمی‌کنیم چون نمیتونیم از پس خرج زندگیمون بر بیاییم. اون وقت هنوز یه عده اینجا میگن که اگه بریم آمریکا مریضاشونو از این پهلو به اون پهلو بچرخونیم و زیر تختشونو جارو کنیم، درآمدش به مراتب از اینجا بیشتره. هی جو، میدونی خوشبختی چی چیه؟ بری تو بیمارستان‌های آمریکا، به به، بوی سرنگ، بو شربت معده، بو ویتامین دسته، بو پنبه الکل زده. اینجا چیه؟ بیمارستاناش بو آمپول و الکل و شربت و مریضی میده. بو شربت معده و مریضی های اونور کلن فرق داره.
آقا این استخدام است و این تاهدم شد. من نزدم نرد و حد... آقایون داداشم! نکه فردا قهره با سین خراب شده مریض بیادیش؟ شرکا هر چقدر با هم دیگه اختلاط بکنن بازم کمه. دیگه گفتم همه حرفا رو یک کاسش کرده باشیم.
The largest healthcare strike in US history.
در بزرگترین اعتصاب تاریخ آمریکا در بخش بهداشت و درمان این کشور، 75,000 نفر کارکنان این بخش در ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، اورگان، ویرجینیا، واشنگتن، مریلند و واشنگتن دی سی دست از کار کشیدند.
Everybody from the admitting clerk.
همه کارکنان درمانی از منشی پذیرش گرفته تا آخرین نفر بخش جراحی اعتصاب کردند.
مشکل اصلی و اعتراض اعتصاب کنندگان ناکافی بودن دستمزدها با توجه به گرانی ها و افزایش شدید قیمت هاست.
درخواست ما روشنه. وقتی از ما انتظار دارن که بدون نقص به بیماران رسیدگی کنیم، خودشون هم باید حق و حقوقمون رو به طور کامل پرداخت کنن.
ما حمایت میخواییم. چرا در این کشور فقط از ثروتمندها حمایت میشه؟ دستمزدهای ما امکان یک زندگی آبرومندانه رو از ما سلب کرده.
افرادی که اعتصاب کردند، کارکنان اتحادیه کایسر پرمننت به عنوان بزرگترین سازمان خدمات بهداشت و درمان آمریکا هستند، اما بریانا جوی گری، کارشناس رسانه‌ای آمریکایی میگوید این نارضایتی فقط محدود به بخش بهداشت و درمان آمریکا نیست و یک دغدغه و نگرانی عمومی در جامعه آمریکاست.
الان در کشور ما دستمزد مدیر عامل‌ها تا حدود 400 برابر کارکنان عادی است و این یک تبعیض و شکاف درآمدی عمیق و مشکلی ساختاری در آمریکاست که از واشنگتن نشأت می‌گیرد و مردم از آن ناراضی‌اند. ساختار مالیاتی کشور ما طوری طراحی شده که فقط از سرمایه‌داران حمایت می‌کند.
تلویزیون CNN آمریکا در گزارشی اعلام کرد که تعداد اعتصاب‌ها در این کشور به شدت زیاد شده، به طوری که در 12 ماه گذشته 396 اعتصاب کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا اتفاق افتاده که علت بیشتر آنها دستمزد و مشکلات معیشتی بوده.
از طوفان الاقصای جبهه حماس بگیم. الان تو رسانه‌های ضد بشری مد شده که میگن وای فلسطینی‌های خونریز دارن مردم بیگناه رژیم صهیونیستی رو میکشن. حقوق بشر رو چرا رعایت نمی‌کنید؟ لباس مشکی بخریم بپوشیم و برای رژیم مظلوم و گوگولی صهیونیستی اشک بریزیم و از اینجور داستانا. وقتشه که همینجا تو سالات سزار یه یادآوری بکنیم که صهیونیست که بود و چه کرد. اینها سالهاست که با جعل اسناد و زورگویی عجیب و غریبشون خانواده های فلسطینی رو از خونه های خودشون بیرون انداختن و در واقع ازشون دزدیدن و هرچی جنایت بلد بودن روی فلسطینی ها پیاده کردن. اینقدری که حتی قدیمی های فلسطین سند و کلید چوبی کهنه خونه هاشون دستشونه، ولی یه سری اشغالگر اسرائیلی خیلی راحت اینا رو از چنگشون در آوردن. این اگه اسمش دزدی نیست پس چیه؟ فلسطینی ها تمام این سالها با کمترین امکانات ایستادگی کردن تا اینکه اخیراً تونستن یه جواب دندون شکن به این دزدهای زورگو بدن و حتی بعضی آدمای خیلی مهم و نیروهای اطلاعاتی این رژیم کودک‌کش و شکنجه‌گر رو دونه دونه به گروگان بگیرن. الان دلم میخواد ببینم قیافه نتانیاهو چه شکلیه دقیقاً. اینم دیگه تقریباً همه میدونیم که توی رژیم اشغالگر صهیونیستی شهروند عادی نداریم. همه‌شون نیروی نظامی‌ان و حتی بچه‌ها از سنین کم ترور مردم بیگناه رو آموزش می‌بینن. اصلا اونجا همه سرباز رژیم اشغالگرشونن. کلا مثل یه پادگان نظامیه دیگه، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و پیر و جوون هم نداره. همین که پوشالی بودن و ضعفشون با طوفان الاقصی اثبات شد دلیل محکمیه که نابودیشون نزدیکه. بالاخره طوفان بعدی ریشه‌شون از جا می‌کنه.
شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، های ناظر شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل و گل لفظه همه وقت از آن مست. اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است. با همو این بار کنار همو با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی است، عجب راز و نیازی است با امامی. دو دم حضرت مولاست، به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش، به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید، گل خیبر شکن از تو در خیبر بگشاید. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، های ناظر شد و شد هر دل جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل لفظ همه وقت از آن مست.
وجدان که نباشه جون در عذابه. چند وقت پیش که رژیم صهیونیستی با یه اقدام غیر انسانی آب و برق رو روی فلسطینی ها بست و حتی توی صفحه مجازی توییتر یا ایکس در جواب یه کاربر نوشت لازم باشه باز هم کودکان رو میکشیم و این حرفا، بعضی از این اشغالگرای اسرائیلی شروع کردن پوز دادن و زبون درازی که بچه های فلسطین آخه تشنه شونه؟ ما آب داریم شما ندارین دلتون بسوزه، ما برق داریم چراغ داریم تلویزیون داریم اما شما ندارین و دلتون بسوزه، ما آب خنک و گوارا داریم ولی شما دارید از تشنگی میسوزید. یعنی واقعا چی میشه که آدمیزاد از پله‌های بیشعوری عین کدو تنبل غل میخوره و به سرعت میره پایین؟ ولی جالبش اینجاست که صفحه مجازی همین طرف رو هک میکنن و توش مینویسن که من یک تروریست و هاپوام. آره خلاصه زمین گرده. شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق یا شاید بهتره بگیم شبکه مجازی ایلان ماسکینا طی یک اقدام صهیونیست پسندانه همه حساب‌های کاربری مربوط به حماس و در کل حمایت از فلسطین رو پاک کرده. بعضیاشون هم بسته. اما رژیم قاصب صهیونیستی همچنان تیک آبی داره و هر خبری که دلش بخواد رو منتشر میکنه. همین کارا رو میکنید که اون پرنده از روی لوگو و نشان برنامه‌تون قهر میکنه و میره. الان شما موندید و یه ایکس. البته دوستان این اقدام شبکه ایکس در جهت تحقق آزادی بیان بوده ها. اگه حساب‌های حماس و حمایت از فلسطین فعال بود که اشغالگرای سرزمین فلسطین نمیتونستن با آزادی بیان هرچی دلتنگشون میخواد و توییت کنن و مردم ببینن. اینا احتمالاً اعتقادشون اینه که دیگی که برای ما نجوشه زیرشو خاموش میکنیم، بعد هم میگن تازشم ما خیلی دموکراسی داریم، شما نمیبینید. یا عالمه هم آزادی بیان این وسط ریخته زیاده و بیا ببر. البته آزادی بیانشون با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. اینا همونایی هن که وقتی باشون منچ بازی میکردی دو تا مهره اگه ازشون جلوتر بودی لغت میزدن زیر منچ و صفحه بازی رو میترکوندن و میگفتن قبول نیست از اول، یا توی مسابقه دو زیرپایی میگرفتن برای رقیب تا با مخ پیاده شه و اینا برنده شن. بله، استراتژیست کی بودی؟ پلیس آمریکا و FBI افتادن دنبال شهروندایی که توی تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کردن یا حتی توی فضای مجازیشون در دفاع از فلسطین مطلب گذاشتن. ببینید صدای مظلومیت فلسطین تا کجاها رفته. حتی یه عده رفته بودن جلوی کاخ سفید و با شعار دادن از مظلومان فلسطین حمایت کردن. دیگه تقریبا همه میدونن که صهیونیستا 70-80 سال خونه زندگی اینا رو غصب کردن و نشستن توش و واژه تروریست در برابر اقداماتشون شوخی بیش نیست. اون وقت رسانه‌های اونور آبی دارن خودشون از 8 جهت سامورایی قیمه قیمه میکنن که فلسطینی‌ها تروریستن. بعد یکیشون میگه نه، بگیم پیکارجو، تروریست یه جوریه. حالا شاید خواستن فارسی رو پاس بدارن، مثلا تروریست و پیکارجو ترجمه کنن که درست در بیاد. ولی دلیل نمیشه تو به تطهیر بگی تحتیر، یعنی تکثیر بخوره تو مخ پوکت که اینا رو اینجوری میگی. برای خودت زشته، حتی سواد درست حسابی نداری، بالاخره از 4 نفر راهنمایی بگی که درست بخونی بهت نخندن. بعدش هم حالا اینجا رادیو دیده نمیشه، این خانم تو این فیلمی که صداشونو براتون پخش میکنیم خودش با پیراهن صورتی نشسته جلو دوربین و میگه که با پوشیدن پیراهن صورتی دیو باربی نمیشه. آره دیگه، الان خودش پوشیده تجربه داره، میدونه علکی حرف نمیزنه که. باریکل.
ادم هستن که در تلاشن کلمه‌های جدید تولید کنن، مثلا به تروریستای حماس میگن پیکارجو. دیگه حالا لباس صورتی تن دیو بکنیم که دیو تبدیل به باربی نمیشه که. الان به تروریستای حماس بگیم پیکارجو تحتیر میشن.
و واقعا عجیبه یه نفر با سه هویت به یه برنامه زنگ بزنه و یه روز مهسا باشه، یه روز مهدخت باشه، یه روز هم ایران دخت. البته ایران دخت طفلی کمی هم سرما خورده و صداش گرفته. خوبه دیگه یه نفر سه بار به اسمها و هویت‌های مختلف با یه برنامه تماس بگیره و حرفایی که اونا دوست دارن بزنه و هیچ کی هم متوجه نشه. ولی اینطوری هم نیست، بالاخره یه کسی متوجه میشه. حداقل یه ذره تلاشتو می‌کردی که صداتو تغییر بدی. دیگه حالا بازم احتمالاً لو میرفت، ولی خب تلاشتو که میتونستی بکنی دیگه، چه کاریه؟ چه میدونم لیوان میگرفتی جلو دهنت، انگشت میکردی ته حلقه، دماغتو میگرفتی، یا حداقل اون موقع که سرما خورده بودی و ایران دخت شده بودی یه کمی صداتو گرفته تر میکردی بلکه شناخته نشی. حالا خودمونیم، اسم واقعیت مهسا و مهدخت و ایران دخت که نیست. میخوای یه بار دیگه با برنامه تماس بگیر ولی با اسم واقعی خودت. ده آخه زن، از صدات معلومه، حداقل بالای 50 سال تو سن داری، زشتی آخه شدی بازیچه دست این شبکه های در پیتی. نمیفهمم واقعا، شادم مادر یکی از همین مجری شبکه دیگه، چه میدونم دیگه، بالاخره مامان کدومشون هستی نمیدونم، ولی چون مخاطب ندارن تفلکی ها مجبورن دیگه هی زنگ بزنن با تو توی برنامهشون صحبت کنن که برنامهشون پر بشه. عیب نداره، ولی یکم تمرین تغییر صدا کن، شاید موفق شدی. آدم که نباید با دو سه بار ناامید بشه. بالاخره شما هم سن مادر ما رو داری. شما رد شدی متاسفانه، ولی خب با یه تلاش بیشتر میتونی بهتر تقلید صدا کنی و خودتو جای سه نفر چیه؟ جای 30-40 نفر جا بزنی، قشنگ برنامه‌شون تا میتونی پر کنی. راستی تو که داری زحمت میکشی با 162 ما هم تماس بگیر، از سالات سزار تشکر کن. ما هم دفعه بعدی که تماس گرفتی با این شبکه‌های معاند سعیمون رو می‌کنیم که متوجه نشیم.
بریم مائده رو داشته باشیم از تهران. مائده جان سلام، خیلی خوش اومدی به سمت نو.
سلام عزیزم، وقتتون بخیر باشه. من یه پیشنهاد دارم، دیشبم می‌خواستم با آقا امید صحبت کنم.
مهسا رو داریم از تهران. مهسا جان سلام، خیلی خوش اومدی به سمت نو.
سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ تک تک عزیزان ببینید، در خود قرآن دو تا سوره داریم، نور و نساء.
ایران دخت از تهران سلام عرض شد، خیلی خوش اومدیم به سمت نو.
سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ من سرماخوردگی هم دارم، ولی به خود از بس که قصه این جوونا رو میخورم این سرماخوردگی خوب نمیشه دکتر.
بریم سراغ آرمان شهر سوئد. البته آرمان که پسر سوئد هم که شهر نیست، کشوره، ولی خب به اصطلاح چون نهایت آرزوی بعضی هست اینجوری گفتم. احتمالا شما هم از بیشتر دونستن درباره این کشور شوکه میشید، چون من که شوکه شدم. تا حالا چیزی درباره میزان خشونت‌های دست جمعی و جنایات با سلاح گرم در سوئد شنیدید یا نه؟ سوئد یکی از بالاترین آمار تیراندازی‌های مرگبار رو در اروپا داره. 54% از قتل‌ها توی سوئد با سلاح گرم انجام میشه و این آماریه که مردم از شنیدنش حسابی شوکه شدن. پس لطفاً نگاهتون به سوئد رو واقعی‌تر کنید و به چشم یک کشور امن نگاهش نکنید. یعنی هر بحثی که میشه یه ناآگاه میپره وسط و میگه کشور فقط سوئد. اونجا حق شهروندی اله و بله و جیم بله. ولی خب کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودشو زده به خوابو نمیشه. شاید یه سری‌ها هستن چون دوست ندارن به اروپا اونجوری که واقعا هست نگاه کنن، اونطوری که خودشون دوست دارن نگاه میکنن. هر جمع لازم باشه چشماشون رو میبندن تا اصلا نگاه نکنن. اینا همونایین که خودشون رو به خواب زدن. بله. پاشو برو سر جات بگیر. خیلی ممنون که با سالات سزار امروز همراه بودین و امیدوارم که از طعمش خوشتون اومده باشه. تا یه سالات سزار دیگه، خدا نگهدار.